أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من بعدا رفع کتابه اختلاف قرائات میخواد ببینید، البته همش نیست، بازم بود که دیگه نیوردم، حالا یکی خاص ببینید. یکی دو تا روایت رو من تو جلسه قبل اشاره کردم، فقط سریع بخونم که متن روایت رو هم دیده باشیم. یکی مکاتبه است که امام باقر داشتن با سعد الخیر، در کافی جلد یک صفحه 69 آمده است که بله، ان اقام حروفه و حرف حدوده، که اینا اقامه کردن حروف قرآن رو و تحریف کردند حدود آن را، که عرض میکردم این خود امام شخصا صحه گذاشته و تصریح کرده است به این که حروف قرآن اقامه شده، تو این جهت ما اشکالی نداریم، اما حدودش شکسته شده. این یه روایت بود که خب چون عرض کردم که اشاره کرده بودیم. بله، روایت دیگه هم باز محضر مبارکتون که این روایت از اصلا خواهد، اینم در اصول کافی هستش جلد یک صفحه 286. اونجا ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میپرسد که این که خداوند میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ولی هیچ اسمی از اسامی اهل بیت نیامده. خوب عنایت کنید به این روایت، روایت مهم نیست، چون ما مواجهیم، ما با اهل سنت کاری نداریم، ما تو جهان شیعه با این پرسش مواجهیم. و احیانا برخی که مثلا تحریف و مطرح میکنن، اینا اسامی اهل بیت بوده، اینا حذف کردن فلان. حالا این امام علیه السلام چجور بیان میکنن؟ راوی هم ابو بصیره، شخص عادی نیست، خودش فقیهه، عرض میکنه تا این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و خدا گفته، ولی اسمی از علی علیه السلام و آل او اینجا ذکر نشده. امام صادق علیه السلام طبق این روایت پاسخ میدهن، میفرماین که خب تو قرآن نماز هم گفته شده، گفته شده اقیم الصلاه، ولی از تعداد رکعات اون و شرائط اون نامی برده نشده تا اینکه خود رسول الله اون رو از مصحفتون که بیان فرمودن. تمام، یک کلمه امام نفرمودن که آی ابو بصیر دست رو دلم نذار، بود اینا همه بود حذف کردن فلا. ابو بصیر دیگه لاغلی که غریبه نیست که آقا اینا بود حد. نه، امام توجیه میکنه و استدلال میکنه، یعنی تبیین میکنه که آقا اصلا نباید باشه، اصلا انگاری نبوده. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ بیان امام این نیست که بگن آقا بله این بود و متاسفانه حذف شد و چیزهای دیگه، نه خیر، بیان امام این هست که آقا قرآن روشش بر بیان همین کلیات اصول اساسیه، مثل قانون اساسی مثلا میمونند، جزئیات و اینها رو قرار نیست قرآن بیان بکنه، یعنی امام صحه میگذارد بر این مطلب. خب شما حالا این رو قرار بدید در مقابل برخی از روایات ضعیف و سندی که اینا میگن که اسم امیر المؤمنین و آل علی علیه السلام در قرآن کریم بوده و اینا مثلا حذف شده است، و بفرمایید که اینها محضر مبارکتون که تحریف شده و در قبال اونها. این روایت ابو بصیر، روایت مستحکم، اونا روایت ضعیف. پس اگر کسی میاد اون روایت ضعیف رو ترجیح میدهد بر این روایت قوی، این نشون میدهد که دنبال اقامه مذهب اهل بیت نیست، این یه اهواء شخصیه دارد، یه امیال شخصیه داره. من نمیگم امیال شخصیه یعنی میخواد به پول برسه، به دنیا برسه، نه، ولیکن دنبال اون عشق خودشه، اون هوای خودشه، دنبال نیست که اهل بیت چی گفتن، الان اینو میپسندد بخواد تو این مسیر حرکت بکنه. من این مرادم اینه، نمیخوام بگم که الان اون لزوما دنبال پول میگره، نه، لعل نام اهل بیت هم میشنه اشکش جاری میشه، لكن دارد اشتباه میکنه، مسیر اهل بیت این نیست که تو میری، این غلطه. اهل بیت نظر مبارکشون این نبوده است. اصلا خاطرتون که همچنین روایتی نقل شده است که حالا بفرمایید که این رو جناب شیخ مفید در الارشاد نقل کرده، اونجا از امام باقر، جابر از امام باقر نقل شده است، نقل کرده است که دم به ظهور حضرت مهدی عبدالله تعالی فرجه الشریف این استش که وقتی حضرت مهدی میان به مردم قرآن تعلیم میدهند، به مردم قرآن یاد میدند. تو برخی روایت دیگه هم هستش که اهل بیت فرمودن که حالا وقتی معلم اصلی بیاد و خودش بیاد یادتون میده قرآن چجوری بخونید. این هم داریم تو بعضی روایت. خب حالا همین هم بعضی ها رو به شک انداخته، پس یعنی امام زمان که بعد یه جور دیگه است، قرآن یه جور دیگه میخواند، میفهمیم عجب این قرآن نبود، یه قرآن دیگه بود. توی روایت هم همین هست که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی که تشریف میارن به مردم قرآن آموزش میدن. بعد حضرت توضیح میدن، میفرماین که و مشکل ترین کار هم همینه که حضرت میخوان ترتیب مصحف رو درست کنن، مسئله ترتیب مصحف که امام زمان میان این کار رو انجام میدن، که مسئله ترتیب مصحف هست که این رو اصلاح میکنن و ترتیبی که امام زمان در قرائت دارن در مصحف این تفاوت دارد با ترتیبی که الان وجود دارد. خیلی خوب، باز در اینجا هم یک کلمه سخن از این نیست که قد منظرتون که متن آیات و سور این متفاوته. اینجا یا این است که مثلا تقدیم و تأخیر سوره ها منظور هست که این سوره باید اول بیاد بعد اون سوره بیاد، این یک احتمال، یا این است که نه سراخر خیلی مثلا ما بخواییم پافشاری بکنیم یا بگیم لاقل اهمه ترتیب آیات رو هم به هم بریزه، همون که عرض میکردیم احتمال تحریف به جا به جایی. خب این هم یه احتمالی مثلا باشه، دقت میفرمایید، اما اصلا جا سخنی از این نیست که یعنی کلمات یه جور دیگری خونده میشود ولیکن امام زمان یه جور دیگه ای میخونه یا آیات تازه ای میخونه یا آیات اضافه میکنه یا کم میکنه یا چیزهای از این قبیل، هیچ این بحثا نیست. ترتیب عرض میکنم این خیلی دیگه اگر ما اینجا این بخوایم روایت، اولا اون روایت خب مشکل ارسال رو که دارد این روایت، من از این غمزه عین کردم چون شیخ مفید از جابر نقل میکنه، این وسط خب وسائط چی میشه، حالا من اونشو غمزه عین کردم، دقت میفهمید، لکن حالا بر فرض مثال ما این روی این روایت هم اشکال این جهت نداشته باشیم، سند فعلا بذاریم کنار، خیلی دیگه غایت و ما یمکن ان یستفاد من هذه الروایه این هستش که بگیم تحریف به جا به جایی مثلا صورت گرفته، حالا یا در سور یا در آیات هم حتی، اما اینه، بیش از این مقدار از این استفاده نمیشود و اساسا بحث تحریف کلمات و چیزهای از این قبیل نیست. و عرضم کردیم خدمت شما که خب بابا علمای ما، بزرگان ما، فقهای ما که اینها قریب العهد به مبدع بودن، قریب العهد به مبدع صدور روایات بودن، قریب العهد به زمان اهل بیت بودن، اینا برداشتشون از این روایات این نبوده که قرآن تحریف شد، اینا برداشتشون این بوده است که نه قرآن دست نخورده و روایات رو بر مسائل دیگه حمل میکرد. چطور شده است که اونا نمیفهمیدن، نه که در نزدیک به زمان خود اهل بیت بوده این متوجه نمیشدن، بعد از مثلا پس اون هزار سال بعد مثلا ما متوجه شدیم این مطلب رو، این طبیعتا درست نیست. و چه کار بزرگی است، چه کار خطرناکی است اینهایی که بحث تحریف قرآن رو مطرح میکنن نمیفهمن این خیلی مطلب بزرگیه، اینا خیلی با این مسئله ساده برخورد کردن. خیلی حالا این تذکر من قبل بید. تذکر دیگه هم عرض کنیم، یه تذکر لازم، و اون که در جلسه ماضیه که درباره قرائت فی الصلات سخن گفته شد، اون مطلب یه سخن استطرادی بود، وگرنه اون بحث موکول است به فقه. عرضم کردیم ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، کتاب الصلات بحث قرائت اونجا مسئله ای داره، تو خود عرفه مسئله ای دارد، تحریر رسول هم مسئله رو دارد که جواز قرائت طبق قراء سبعه، قرائات هفتگانه دارد، مسئله است دیگه تو عرفه آمده این مسئله، آیان هم در ذیل این مسئله بحث کردن، از جمله من حالا ارجاع دادم مثل مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک، بحث خوبی هم دارد ایشون، حالا ولی اینکه طابقا نعل و بنل دیدگاه ما با حضرت ایشان عرض محضرتون که تطابق ندارد، ولیکن بحثش بحث خیلی خوبی است و بحث پخته است. عرب ها هم تعبیر پخته رو به کار میبرن، حتی که عرب ها میگن مطبوخ، بحث مطبوخ. دیشب من یاد گرفتم تازه از ارسان هستیم که جمعی از بحارنه اومده بودن اینجا، بحرینی ها اومده بودن دیدن بنده، جلسه داشتیم براشون، اصلا هستیم که بنده داشتم و عربی سخنانی میکردم اینها، من وسط بحث گفتم که مثلا بحثون تامون کاملون فلان در فاب هم گفتم ولک باللغه الفارسی نقول بحث پخته، ما گفتن بله ما هم داریم، ما میگیم بحث مطبوخ. من شوخی نمی کنم، گفتن نه واقعا میگیم بحث مطبوخ. من خیلی خوب بحث مطبوخ اون نظرتون که حالی تازه است، مهتین ما تازه یاد گرفتیم اصلا فهمتون که حالا این محضر مبارکتون که یه بحث مطبوخی آقایون اونجا دارن، افراد مراجعه کنن، حالا از جمله حسایت الله حکیم. بذار اینو توجه بکنید، ما در اینجا همچنان که تذکرم دادیم فقط به دنبال اون هستیم که در مقام استنباط آیا اختلاف قرائات مانعیتی دارد یا نه، لذا ذیل بحث تحریف مطرح کردیم خیلی خوب، و آیا قرائات سبع دارای حجیت هستند یا نه. خب حالا عرض ما چیست؟ ما میگیم که آقا بر فرض اگر در مسئله قرائت در نماز بگوییم یوجد اجماع علی جواز القرائت بکل قرائت، فرض کنید چنین اجماعی باشد و سرآخر ما اون ادله را همه را جواب بدیم، دیگه در اجماع متوقف بشیم، بگم آقا دیگه اجماع کل فل کل فقهای شیعه این هستش که این میشه این کار کرد، لذا ما با اجماع از این عقب نشینی کنیم. بگه با در نماز شما به جای مالک یوم الدین گفتید ملک یوم الدین، به جای کفوان احد بگید کفوان احد، اصلا خود این از یه مسئله است، کفوان رو جداگانه آقایون بحث کردن، بحث تا شما مطرح کردن چون خیلی محل ابتلا بوده. عرضم خدمتتون که سلمنا ما با اجماع عقب نشینی میکنیم، خیلی خوب میگم همه اون ادله هم که شما بذارید کنار با اجماع مسئله دیگه، میگه اجماع است، ما دیگه در مقابل اجماع مقاومت نمی کنیم، میگیم یوجد اجماع علی جواز القراءه بكل قراءه. با این وسیله، یعنی به وسیله اجماع، ما بیاییم مشکل رو حل بکنیم. لکن هل یوجد اجماع علی جواز الاستدلال به کل قرائت؟ آیا اجماعی هم داریم که بگد که آقا استدلال به کل قرائت هم جایزه؟ این اول کلامه، ما چنین اجماعی رای داریم یا نداریم؟ به نظر نمیاد چنین اجماعی در این مسئله وجود داشته باشد. در فقه بحث جدا، در اصول بحث جداست. خب این یک نکته. نکته دیگر این که لو کننا بله ببینید حاجا، در مقام استنباط و مقام استدلال فرق دارد با مقام قرائت در نماز. لعل در مقام قرائت در نماز چون این مسئله عام البلوایی بوده برای عامت الناس، برای عوام مردم، برای عموم مردم، تسهیلا للعباد، برای این کار سبک بشه، کار آسون بشه، ها عموم مردم برای اینکه این کارشون آسون بشه، گفتن فرقی نمیکنه حالا هر قرائتی خوندید خوندید اصل سوره حمد و مثلا تو مثلا سوره بعدی اینا که هر همون سوره قرآنه، حالا یکی دو تا کلمش احیای ملک یوم الدین او مالک یوم الدین، کفو ون احد او کفو ان احد، در این حد اگر جا به جا شد بگیم مانعی نداره. اونجا یه مسئله جزئی فقهیه که ممکن است از باب تسهیل بر عباد گفته شده باشد که مانعی نداره، اون یه حرفه، اما اینجا ما نه بابا با فقها ها سر و کار داریم، فقها دی تسهیلن علی الفقها، فقها باید زحمت بکشن استفرالوس اما کنن و تلاشش میکنن بخوان استنباط بکنن، اینقدر میکنه ما بگیم که اینی که فقها بخوان بگه آقا شما الان تصمیم داری بر اساس کدوم قرائت فتوا بدی، مثلا آیه رو بخون بگه که الان به نظرم این مناسب تر این کار انجام میده، آیا یه همچین چیز داریم به هر قرائتی اینقدر میکنم چه عجبم یا نه چنین چیزی وجود ندارد. خیلی خوب، حالا لو کننا فرضنا قراءات مختلفه و لا اقل قراءات سبع همگی در مقام استدلال هم حجت هستند، ما عقب نشینی بکنیم بگیم آقا در مقام استدلال و استنباط اینا همه حجیت دارن، حالا به هر دلیلی، حالا دلیلش رو ولش کنید دیگه، به هر دلیلی از جمله به جهت وحدت منات با جواز قرائت در نماز، کسی بگه آقا نه فرقی نمی کند اگر ما گفتیم در نماز جایزه بخونی به هر قرائتی، در استدلال هم یعنی جایزه، یعنی قرآن به هر شکلی باشد مانعی نداره، پس در استدلال هم یکی میشه، مثلا عرض میکنم یا به هر دلیل دیگه که شما تصور بفرمایید، دقت میکنید ما بینش کار نداریم، فرض کنید که ما گفتیم که آقا اگر اونجا هست اینجا هم هست، یعنی بیایم تسری بدیم، تنقیح منات بکنیم، هر چی به هر بیانی بگیم حکم جواز قرائت به کل قرائتین این سرایت میکند به استدلال به کل قرائتین، این اونجا هم جاری میشود. خب حالا اگر بر این مبنا بر این مبنا. حالا اگر دو قرائت، چون بعضیا مثلا گفتن که اینجا مثلا مثل شیخ اعظم اگر تواتر رو بپذیریم فلان، چون دیگه ماجرای تواتر از عفه از اون است که بشه پذیرفتهش، لذا دیگه من اونو ذکر نکردم، کلی میگم به هر دلیلی دیگه، حالا به هر دلیلی از نظرتون که خب. حالا اگر دو قرائت در یک آیه به ما رسید که بر اساس هر کدوم حکمی متفاوت با دیگری به دست میاد، مثال مشهورش چیه؟ مثال مشهورش همین آیه 222 سوره مبارکه بقره است که حتی یطهرن، این آیه شریفه ارسون خواهدتون که بله این یکی از اینا که بیشتر باشه این ده قرائت ارسون خواهدتون که حتی یطهرن، این قرآن کریم، این کتاب مثلا قرآن کریم ده قرائت از طریق شاطبی و الدره متن قرآن رو آورده در حاشیه اختلاف قرائات رو ذکر کرده. خب من بیارم سوره مبارکه بقره آیه 222 بله عرفان خواهدتون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض، بالاخره دوری کنید، ولا تقربوهن حتى يطهرن، نزدیک به اینها نشید تا اینکه حتی يطهرن، تا اینها پاک بشن. خب این حتی يطهرن رو خب برخی این رو با تشدید خوندن، به تشدید خوندن که به قول شیخ اعظم من التطهر الظاهر في الاغتسال، یعنی خوندن یطهرن ارمزاتون که چه کسانی؟ شعبه، حمزه، کسائی و خلف، این چهار نفر اینو یطهرن خوندن، ما بقیه قراء و روات این رو همون یطهرن خوندن که ما هم در قرآنی که داریم همین یطهرن هستش. خب به تشدید اگر خونده بشه، همچنان که عرض کردم شیخ اعظم انصاری هم فرمودن که من التطهر الظاهر فی الاختصار، بعضی هم همچنان که عرض کردم، یعنی باقی قراء و روات هم این رو بدون تشدید خوندن، یعنی به تخفیف من الطهاره الظاهره فی النقاء من الحیض. خب به این زن نزدیک نشوید، آیا تا قبل از غسل یا نه تا قبل از اینکه پاک بشه؟ بعد فرق دارد دیگه، دقت میکنی شاید بکنم، حالا یه آقای آتیشش خیلی تنده، سریع میخواد که اقدام بکنند، خیلی خوب، این چه کار باید؟ همین که به محض اینکه پاک شد مثلا، یا نه بعد بره غسلم انجام بده، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ خب دو تا حکم مختلف میشه، دو تا حکم مختلف میشود که از این آیه. خب در چنین مواردی تکلیف فقیه در مقام استنباط چیه؟ فرض رو عوض نکنیم، ما فرض این کردیم، البته فرض جدلی بود دیگه، حالا فرضی بود دیگه، افتراض است دیگه، که ما حجت قرائات مختلف هم بپذیریم. تکلیف چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ در چنین مواردی این هیچ نگرانی ندارد، این مثل دو تا دلیل لفظی میماند که با هم دیگه تعارض کردند، دو تا دلیل لفظی که با هم دیگه تعارض کردن، چون فرض این است که هر دو دارای حجیتن، در مقام تعارض کدوم دلیل با کدوم دلیل تعارض میکنه؟ دلیل اینی که هر دو حجت باشن دیگه، باید هر دوشون حد نصاب حجت داشته باشن، اینم که قرآن کریمه دیگه، بر فرض قرائت مختلف هم که گفتیم حجت داشته باشد، پس عند وقتی که این دارد یه چیز میگه اون یه چیز دیگه میگه، با هم دیگه منافات دارد، مدلولین اینها با هم دیگه تنافی دارند، عند التعارض ما همون قواعد جمع عرفی رو اعمال باید بکنیم، باید تلاش کنیم بینشون جمع بکنیم. البته اینجا دیگه سندی خیلی مطرح نیستش، فقط میریم سراغ این که ببینیم یکی ظاهر است یکی ازهر است، مثلا از کلیت آیه مثلا برداشت بکنیم، یا حالا یکی ظاهره یکی ازهره، مثلا ازهر رو بر ظاهر بفرمایید که ترجیح بدیم، یا چیز دیگه اگر بتوانیم پیدا کنیم. اگر چیزی هم پیدا نکردیم، تکافؤ رخ داد، یعنی هر دو با هم دیگه برابرن، هیچ ترجیحی بینشون نیست که مثلا بتونیم که این قرائت بر قرائت دیگری ترجیح دارد، اینم دقیقا همون کاری که ما در تعارض ادله و تکافؤ ادله انجام میدادیم، در اونها چیکار میکنیم؟ مثلا متوقف میشیم، رجوع میکنیم به دلیل دیگر، یا بفرمایید که محضر مبارکتون که بله، یا اینکه کار دیگه ای انجام میدیم، مثلا فرسون رجوع به اصل میکنیم، هرچی که هستش همون مسائل اینجا وجود دارد از محضر مبارکتون که و تکرار میشه و از این حیث تفاوتی وجود ندارد. پس این هم تکلیف بنابر چی؟ بنابر اون مهم. خب این هم تمام. بحث بعدی که اینجا ما دیروز هم بعد از جلسه عرض کردیم و بعد از اینکه جلسه آغاز بکنیم، لاقل حالا آغاز بکنیم، حالا بعد اینکه امروز هم تمام نمیشه، خیلی که القاعد هم تمام نمیشه، بعد عرض محضرتون که، و اون این هست که به هر حال یک مشکلی وجود دارد که یکی از اموری که دغدغه‌زاست برای فقها در مقام استفاده از آیات و خطابات مشتمل بر احکام که به صورت تلق و غیر مقید اومدن، این هست که آیا میشه مقدمات حکمت رو در مورد اونها جاری کرد و به اصطلاح مشهور از اونها اطلاق گیری کرد یا نه؟ چرا؟ چون یکی از مقدمات اطلاق و استفاده اون از یک کلام این هست که متکلم در مقام بیان باشه، و این در حالی است که ما میدونیم قرآن مثل یک قانون اساسیه و در اکثر موارد، همچنان تون روایت هم بود در باب این که خداوند جزئیات نماز رو هم بیان نکرده و واگذار کرده پیغمبر خدا، مثلا دقت فرمایید، یا اسامی اهل بیت در قرآن نیامده، این واگذار شده است که مثلا پیغمبر خدا مثلا این حال مطرح بکنه. در اکثر موارد از جمله همین مثال هایی گفتیم، اساسا قرآن در صدد بیان جزئیات و ورود در تفاصیل احکام نیست. البته این کلیگویی هم غیر حکیمانه نیست، این کلیگویی با اعتماد متکلم یعنی خداوند حکیم بر سنت صورت گرفته. خداوند میدانسته که بعد از قرآن سنت هم در کنار قرآن سنت هم هست دیگه، ولذا این جبران میشود این مطلب. خب یعنی تفاصیل، جزئیات و تبیین کلیات عرض محضرتون که به سنت واگذار شده. تفاصیل این کلیات، جزئیات این کلیات، تبیین این کلیات رو خداوند واگذار کرده است به سنت. در چنین حالتی آیا ما میتوانیم از آیاتی که در قرآن آمده تلق هست فرض بفرمایید که ما استفاده بکنیم و به اصطلاح مشهور مثلا میگن اطلاق داره، اطلاق گیری بکنیم از اینها، و اگر در وجود و اعتبار هر قید یا خصوصیتی شک کردیم با اطلاق این آیه اون قید یا خصوصیت رو کنار بزنیم، در حالی که خداوند در آیات قرآن کریم اساساً در مقام بیان قیود، خصوصیات، شرایط، جزئیات و تفاصیل نبوده. عملاً هم مشاهده می‌کنیم که قیود و شرایط برای فرض کنید بیع در آیه احل الله البیع یا مواردی از این قبیل از نگاه شریعت وجود داره که به وسیله روایات بیان شد. خب این یک اشکالی که اینجا مطرح می‌شود. جناب شیخ اعظم انصاری در کتاب شریف فرائد الاصول، این کتابی که چاپ کنگره هستش، جلد اول صفحه 155، در اینجا آمده است، اشاره کرده است به یک توهمی که صاحب توهم هم علی ظاهر جناب ملا احمد نراقی هستش. خب آمده یک توهمی رو مطرح کرده و اون این که از قول ایشان مثلا عطایشون که ارجاع نداده به من توهم مطرح کرده، گفته است که آقا ان الخلافه فی اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوا، اختلاف در این که آیا ظواهر قرآن کریم اینا فایده‌ای داره، اختلاف در این که آیا ظواهر قرآن کریم اعتبار دارد یا ندارد، این بحث کم فایده‌ایه. چرا؟ اذ لیست آیه متعلقه بالفروع او الاصول الا و ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبر او اخبار کثیره، زیرا آیه‌ای که متعلق به فروع یا اصول باشد نداریم مگر اینکه در بیان اون یا در حکم موافق با اون یک حدیث یا احادیث متعدده و کثیره وارد شده. بل انعقد الاجماع علی اکثرها، اکثر اساساً معقد اجماع هست، اصلا ما خیلی نیازی نداریم که بر فرض آیه قرآن هم حجت نداشته باشه، یعنی ظهورش حجت نداشته باشه، با روایات جبران میشه، با اجماع جبران میشه. ما ان جل آیات الاصول والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بامور مجمله لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار، این هم بیان ایشون هست که در مناهج الاحکام آمده از محضرتون که فرمودن که و علاوه بر این جل آیات اصول و فروع، بلکه بگیم کل این آیات از جمله اموری که مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله، از مواردی که حکم در اونها تعلق گرفته است به امور مجمل. اینجا مجمل شاید منظورش همون کلی، امور کلی. لا يمكن العمل بها، ممکن نیست که عمل بشود الا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار. این کلیگویی بوده، ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم مگر اینکه ما بریم اخذ بکنیم تفصیل اون از اخبار. خب این بیان رو هم شیخ انصاری از جناب ملا احمد نراقی این رو هم اینجا دارن و نقل میکنن به عنوان یک توهم. خود شیخ انصاری به این پاسخ میده، من فقط سری به پاسخ شیخ اشاره میکنم، اما حل مسئله رو دیگه بذاریم برای درس آینده، ظاهرا نرسیدیم. و علاوه بر حل مسئله در اینجا یک نکته دیگه هم عرض بکنم و اون اینکه یه بیانی هم آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی دارد در کتاب الخمس جلد دوم صفحه 12. این که اینقدر دقیق بنده میدونم چون همین امروز صبح کتاب رو دیدم حفظم صفحه و اصلا خاطرم که جلدش اینا رو کنار حالا بعد رو کاغذ نگاه میکردم بعد در تقدیر کتاب الخمس جلد دوم صفحه 12 تقاضا میکنم رفقا تو جلسه بعد اینو نگاه بکنن. من خودم نداشتم کتاب رو، صبح رفتم همین کتابخونه آیت الله مرعش نجفی کتاب رو چند سفر خوندم و آمدم، ولی خب دیگه درس امروز نرسید. عرض حضرتون که اون رو هم ببینید. پس آیات محمود هاشمی شاهرودی کتاب الخمس جلد دوم صفحه 12 اون رو هم ببینید. عرضم خدمتتون که خب جناب شیخ انصاری به این توهم پاسخ میده. پاسخ ایشون ناظر به چیز، پاسخ ایشون مشکل رو حل نمی کند از اون زاویه که ما وارد شدیم، ما از یه زاویه دیگه به بحث نگاه کردیم. نه، من فقط میخوام پاسخ ایشون رو هم ببینیم و از موادی که ایشون در پاسخش آورده استفاده بکنیم، همین. مگر این پاسخ ایشون پاسخ ما نیست، خب؟ یعنی نه اینکه پاسخشون غلط باشه، نه، ایشون در مقام جواب به اشکال ما نبوده، در مقام جواب به اون توهم بوده. پاسخشون اینه که ولعله قصر نظره، محدود کرده نظرش رو، این صاحب توهم نظر خودشو محدود کرده، علل آیات الوارده فی العبادات، بله در مورد آیات عبادات همینه، فان اغلبها من قبیل ما ذکره، اغلبش از همین قبیله، و الا فالاطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافئه کثیره جدا. ما در فروعی که در معاملات داریم مشاهده میکنیم که اینها یا اساسا خبر و روایتی ندارد، یا اگر روایت هم دارد روایاتش با هم دیگه تکافؤ میکنن، تعارض میکنن، میگه فراوان است در ابواب معاملات و ما در این ابواب از همین اطلاقات قرآنیه استفاده میکنیم. بعد مثال میزنه، حالا ما با این مثال ایشون کار داریم، مثل اوفو بالعقود. خب یه اوفو بالعقود عام دیگه، العقود جمع محلا باللام، ها اوفو بالعقود العقود. شما ببینید چقدر ما در فقه استفاده میکنیم، خود شیخ انصاری در مکاسبش چقدر از این استفاده کرده. و احل الله البيع، البته اینم یک در حقیقت یه اشتباهی است، یه خطایی است که این احل الله البيع رو البيع رو آقایون ازش اطلاق گیری میخوان بکنن، چون این حقیقتا در مقام اخباره، این در آیت دیگه بحث بیع و ربا مطرح شده، این داره ارجاع به وجوده. ولی حالا علاوه فرض که مشهور این رو مرتکب میشن که اینجا اطلاق گیری میکنن از این آیه که ما در جای خودش گفتیم اینجا اطلاق ندارد به اون شکلی مشهور برداشت میکنه، اما علاوه فرض حالا جناب شیخ میگه دیگه احل الله البيع و همچنین و تجارتا عن تراض، باز دوباره آیه دیگر فرهان مقبوبه، آیه دیگر لا تؤتوا السفهاء اموالکم، آیه دیگر لا تقربوا مال الیتیم، آیه بعدی احل لکم ما وراء ذلکم، آیه دیگری که شون میارد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، باز آیه دیگر فلولا نفر من کل فرقتین، آیه دیگر فاسألوا اهل الذکر، آیه دیگر عبدا مملوکا لا یقدر علی شیئین، همچنین آیه ما علی المحسنین من سبیل و غیر ذلک مما لا یحصا. و چون این همه آیات هست که ما از عموم اینا اطلاق اینها داریم استفاده میکنیم و در این موارد یا روایتی نیست یا اگرم هستش مثلا روایت با هم دیگه تکافؤ دارن و ما ناچاریم از اطلاق همین آیات چی استفاده بکنیم، ما نمیتونیم دستمون خالی بشه بیان پس چیکار بکنیم اصلا. بعد ایشون ترقی میکنه، اول گفت در معاملات، بعد میگه بل و فی العبادات ایضا کثیرتون، تو عبادات هم زیاد هستن، مثل قوله تعالی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام و آیت تیمم و الوضوء و الغسل که اونا رو شما میتونید مراجعه بکنید. ایشون میگه و هذه العمومات، جناب شیخ میگه و هذه العمومات و ان ورد فيه اخبار في الجمله، في الجمله روایات اینجا داریم، الا انه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآیه ورد فيه خبر سلیم عن المكافئ فلاحظ و تتبع. اینطور نیستش که در هر فرعی که ما به یه آیه تمسک میکنیم در اونجا در اون مورد یک خبری که سالم باشد از مکافئ و تکافؤ گرفتار تکافؤ نباشد ما داشته باشیم، برو ملاحظه بکن و تتبع بکن و به این مطلب خواهی رسید. اینم بیان ایشون. خب بیان ایشون چرا ما گفتیم؟ ناظر به این که پس آقا ما به شکل گسترده داریم از اطلاقات قرآنیه و امات قرآنی استفاده میکنیم، کسی نیاد به رخ ما بکشد که مشکلی ندارد، مشکل ندارد، اصلا ما استفاده نمی کنیم، ما عطاشو به لقایش بخشیم، محرمزون به محرمزون ختم می کنیم، ثواب می بریم، ولش کن اصلا دردسر زیاده، اب مثلا مبارک چون میریم سراغ همون روایات. نه، شیخ اعظم انصاری خریت فن آلان، ایشون میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین، در قمه است، در قله است، ایشون خیلی خوب، جناب شیخ اعظم میگه ببینید این آیات رو ما داریم از اینا به شکل گسترده در فقهمون استفاده می کنیم و در این جور موارد روایات ما رو مستغنی از این اطلاقات و عمومات نمی کند. خب تکلیف چیه؟ بالاخره این عملا این همه داریم استفاده می کنیم، اما با این معضله اصولی هم مواجهیم که اصلا میگیم متکلم اینجا در مقام بیان جزئیات نبوده، لذا اطلاق گیری نمیشه کرد چون مقدمات حکمت جاری نمی شود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.